روز بعد بچه ها تا دیر وقت خوابیدند و وقتی بیدار شدند و پایین رفتند هنوز باد و باران بود و بعد انگس و الکس دور گردهای سوری در خانه را زدند. کوله های چرمیشان را کف آشپزخانه گذاشتند و به مادر بچه ها گفتند که در کنا کسی مرده است. خود کنایی ها در حال اطلاع رسانی بودند، اما همان روز آن دو نفر زودتر خبر را از دورگردی دیگر که از آن اطراف آمده بود شنیده بودند و او از آنها خواسته بود که پیام را به این و آن برسانند. دورگردها و پدر و مادر بچه ها مدتی با هم حرف زدند و با اینکه باران می بارید به بچه ها گفتند بریم بیرون بازی کنین و بچه ها رفتند توی استبل. پدر و مادر بچه ها تقریبا همان موقع آماده سفر شدند. حالا اقیانوس متلاطم‌تر از آن شده بود که بشود با قایق از آن عبور کرد. گذشته از آن که با پایان فصل صید خرچنگ قایقشان را هم از آب بیرون کشیده بودند. اسب و درشکه‌شان را آماده کردند و همان روز بعد از ظهر رفتند. 5 روزی نبودند و وقتی برگشتند خسته و کوفته بودند. بچه ها از لابلای حرف های رد و بدل شده فهمیدند خانه زن نابینا بوده که سوخته و خودش هم توی خانه بوده. بعدها خودشان هم درست نمی دانستند دقیقاً چه زمانی جزئیات و اطلاعات بیشتری به دست آوردند. تصور بر این بود که پیرزن پای اجاق بوده و لباسهایش آتش گرفته است. حیوانات هم با او سوخته بودند. استخوان‌هایشان را پشت دری پیدا کرده بودند که می‌خواستند از آن فرار کنند. اما زن موفق نشده بود در را برای آنها و ظاهراً برای خودش باز کند. طی هفته‌ها جزئیات این ماجرا با تجربیات خود بچه‌ها درآمیخت. دست‌های قوی زن را تصور کردند که تخته‌های دیوارهای خانه‌اش را از جا می‌کند و توی آتش می‌اندازد و به نوعی خانه‌اش را از درون به آتش می‌کشد. آتشی که در نهایت خود زن را هم می‌بلعد. و آتش را می‌دیدند که زبانه می‌کشید و لایه لایه لباس‌های کثیف زن را در کام خود فرو می‌برد. کثافت‌هایی را می‌بلعید که خود زن نمی‌دیدشان. لباس‌هایش را و شانه‌هایش را در کام خود می‌کشید تا به موهایش می‌رسید و شعله‌های خیال‌انگیز نارنجی رنگ می‌درخشیدند و صورتش را قاب می‌گرفتند و در شیشه‌های درخشان عینکش انعکاس می‌یافتند. حیوانات را هم تصور کردند. سگ‌های وحشی وفادار را که دوقلو بودند و با موهای شعله‌ور در درگاه می‌غریدند و گربه‌های پرشور و حرارتی را که گوشه‌ای ناله‌کنان در کار جفتگیری بودند و تحریک شده از گرمای درونشان به کارشان ادامه می‌دادند و گرمای دیگر هم احاطه‌شان کرده بود و بره‌ای را که پشم‌هایش آتش گرفته بود و بعبع می‌کرد و در فضای بین تخته‌ها بچه گربه‌های نامرئی را که میومیو می‌کردند و هنوز چشم باز نکرده می‌مردند و گاهی هم خود زن را تصور می‌کردند در ایوان خانه‌اش یا توی خود خانه یا ایستاده زیر باران در کناره راه. در خیالشان و در خوابشان صدایش را می‌شنیدند که می‌گفت کی اونجاست؟ کی اونجاست؟ و یک شب هم خواب دیدند که خودشان جوابش را می‌دهند منم. شنیدند که خودشان انگار که با صدایی واحد جوابش را می‌دهند منم. پدرم و برادرش دیگر هیچ وقت هفته ای را روی تپه‌های سبز کنا سپری نکردند. شاید از آن پس زندگیشان با شتاب بیشتری سپری شده بود یا اینکه اوضاع تغییر کرده بود یا دلایل دیگری داشت که خودشان هم درست از آن سر در نمی آوردند. تا اینکه 6 سال بعد یک شنبه روزی در کلیسا بودند که کشیش نطق قرایی کرد در این باره که چرا مردهای جوان باید برای رفتن به جنگ جهانی اول نام نویسی کنند. پسرها از فکر این موضوع به هیجان آمدند و به پدر و مادرشان گفتند که می خواهند به هلیفکس بروند و نام نویسی کنند. هرچند که هنوز خیلی جوان بودند. پدر و مادرشان خیلی ناراحت شدند و سراغ کشیش رفتند و سعی کردند متقاعدش کنند که نطقش اشتباه بوده است. کشیش که از دوستانشان بود به خانهشان آمد و به بچه ها گفت که نطق آن روزش کلی بوده است و اضافه کرد من که منظورم شما نبودید. اما نطق اولش در کلیسا موفقیت آمیزتر از این نطق دوم بود. بچه ها فردای آن روز سوار بر ماشینی گذری به نزدیکترین ایستگاه راه آهن رفتند و از آنجا راهی هلیفکس شدند. قبلاً هیچ وقت سوار قطار نشده بودند و وقتی رسیدند شهر هلیفکس بزرگ و معرکه بود. در مرکز اعزام به خدمت درباره سنشان سخت نگرفتند، اما معاینات پزشکی جدی تر بود. با اینکه جوان و قوی بودند، آزمایش‌های معمول پزشکی به نظرشان عجیب آمد و مضطربشان کرد. نتوانستند طبق چیزی که از آنها خواسته بودند در بطری ادرار کنند. این بود که از آنها خواستند کمی صبر کنند و دوباره امتحان کنند. اما نشستن روی آن دو صندلی در انتظار ادرار چندان فایده‌ای نداشت. بیشتر و بیشتر آب نوشیدند و صبر کردند و زور زدند، اما تأثیری نداشت. وقتی داشتند برای آخرین بار تلاش می کردند، همانطور که با پاهای باز و شلوار باز در اتاقک کوچکی ایستاده بودند و درباره مشکلشان به زبان گالیک با هم حرف می زدند، ناگهان صدایی از اتاقک کناری به زبان گالیک جوابشان را داد. صدای مرد جوانی از کنا بود که او هم آمده بود نام نویسی کند، اما مشکل آنها را نداشت. برادرها با دیدن بطری پر از ادرار او پرسیدند میشه یک کم ازش به ما قرض بدی؟ و جوان گفت معلومه که میشه، لازمم نیست به این پسش بدین. و در همان حال کمی از ادرارش را ریخت توی بطری های چشم راه مانده آنها. همه‌شان از آن آزمون سربلند بیرون آمدند و بعد برادرها در کوچه پشت مرکز اعزام به خدمت ایستاده میان جویبار ادرارشان سر صحبت را با جوان کنایی باز کردند. گفت پدر بزرگش صاحب آن مغازه در کناست و مخالف بوده که او برای نام نویسی بیاید. برادرها پرسیدند الکس رو میشناسی؟ و نام شناسنامه‌ای پدر بزرگشان را گفتند. جوان انگار لحظه گیج شد و بعد گل از گلش شکفت و گفت او مک آن آمهاریوس، معلومه که میشناسمش. همه میشناسنش. دوست پدر بزرگمه. و بعد شاید به این دلیل که از خانه دور بودند و تنهاتر و هراسانتر از آن که بشود فکرش را کرد، سر صحبت را به زبان گالیک باز کردند. با موضوع مک آن آمهاریوس شروع کردند و مرد جوان هرچه می دانست بانها گفت. شگفت زده بود. شاید هم از دانسته های خودش و هم از داشتن شنونده های چنان دقیق. مک آن آمهاریوس به معنای پسر تردید است. یعنی او فرزند نامشروع بوده یا اینکه تردید داشته پدرش کیست؟ از قرار معلوم در جوانی بسیار مستعد و باهوش بوده، اما بیقرار بوده و تمایلی هم نداشته به دیگر جوانهای کنا بپیوندد که با قایقهای ماهیگیریشان به آب می زدند. به جایش پول پسنداز کرده و اسب نر معرکهی خریده. در کشور سفر می کرده و با اسبش خدمات ارائه می داده. سوار اسبش می شده و با همان تناب شلوولی که دور گردنش می انداخته راهش می برده. در ضمن او را خوش قیافه می دانستند و دارای طبیعت قوی یا طبع خیلی تند. جوان گفت بعضی ها می گن به اندازه اسب نر طبعش تند بوده. کی می دونه کیا ممکن است تبار اون باشن؟ و بعد با خنده ای اضافه کرد کاش می دونستیم. مگه نه؟ و بعد مک آن آمهاریوس با زنی از کنا سر و سری پیدا کرد. از نظر بعضی ها زنی عجیب بوده، چون معمولاً عصبی و مردد بود و گاهی هم در جمع سر مرد داد می کشید. مرد هر جا که با اسبش می رفت با خودش کتاب می آورد و گاهی هم مشروب قاچاقی. گاهی دوتایی با هم آرام کتاب می خواندند و حرف می زدند و در مواقع دیگر فوش می دادند و داد می زدند و کارشان به زد و خورد می کشید. تا اینکه مرد از بصیرت یا قدرت غیب‌بینی برخوردار شد. به نظر می رسید خودش تمایلی به آن ندارد. بعضی ها می گفتند با کتاب خواندن زیاد به این قدرت رسیده و بعضی هم می گفتند آن را از پدر ناشناختهش به ارث برده است. یک روز غروب طوفانی دید. انقدر روز آرامی بود که هیچ کس حرفش را باور نکرد. اما وقتی شب از راه رسید و طوفان شد، قایق‌ها نتوانستند برگردند و همه سرنشین‌هایشان غرق شدند. یک بار هم که با نریانش دور از خانه بود، خانه مادرش را دید که در آتش می‌سوزد. وقتی برگشت متوجه شد همون شبی که آن صحنه را دیده این اتفاق افتاده و مادرش در آتش سوخته و مرده است. این موضوع باری بر دوش مرد شده بود. هر کاری هم که می‌کرد نمی‌توانست جلوی این لحظه‌های شهود را بگیرد یا کاری کند که چنین اتفاق‌هایی نیفتد. یک روز که مرد و زن زیاد نوشیده بودند، به دیدن روحانی مشهوری رفتند. مرد به روحانی گفت دیگر نمی‌خواهد آن چیزها را ببیند، اما انگار دست خودش نیست. مرد و زن روی دو صندلی کنار هم نشسته بودند. مرد روحانی انجیل را باز کرد و دعا خواند و بعد جلو آمد و صفحات انجیل را جلوی چشمانها تکان داد و گفت دیگر از آن چیزها نخواهد دید. اما آن دو باید از هم دست بکشند، چون دارند در آن محله رسوایی به بار می آورند. زن عصبانی شد و به روحانی پرخاش کرد و با ناخونهای درازش سعی کرد به چشمهای مرد چنگ بیندازد. مک ان امهریوس را متهم کرد که اقفالش کرده و گفت او می‌خواهد رابطه پرتب و تابشان را قربانی کند تا دیگران چیزها را نبیند. توی صورت مرد تف انداخت و به او دشنام داد و از در بیرون زد. مک ان امهریوس بلند شد تا دنبالش برود، اما روحانی دستانش را دور او انداخت و زمینش زد. مک ان امهریوس مست بود و اسیر قدرت روحانی. مرد و زن را دیگر با هم ندیدند. مرد هم دیگر سفر با اسب را کنار گذاشت و برای خودش قایقی خرید. کم کم به دیدن خواهر کوچکتر زن می رفت که صبور و مهربان بود. زن خانه پدر و مادرش را ترک کرد و به خانه قدیمی تر و نزدیکتر به ساحل رفت. بعضی ها فکر می کردند زن رفته چون تاب ملاقات های مرد با خواهرش را نداشته و بعضی ها هم می گفتند این نقشه‌ای بوده برای اینکه به مرد امکان بدهد شبها دور از چشم این و آن به دیدنش برود. دو ماه بعد مک ان امهریوس و خواهر زن با هم ازدواج کردند. در مراسم عروسی زن انقدر به کشیش فحش داد که کشیش به او هشدار داد حواسش را جمع کند و از آنجا بیرونش کرد. زن به خواهرش هم دشنام داد و گفت تو هیچ وقت نمیتونی چیزی رو بهش بدی که من بهش دادم. و در همون حال که از در بیرون میرفت به مک ان امهریوس هم گفت هیچ وقت نمیبخشمت، یا اینکه هیچ وقت فراموشت نمیکنم. صدایش لبریز از احساسات بود، اما پشتش به آنها بود و دیگران هم متوجه نشدند که فحش داده یا شکوه و شکایت کرده. زن تا مدت‌ها از همه فاصله گرفت و مردم فقط از دور می‌دیدندش که دوروبر خانه‌اش و استبل مخروبه آن می‌چرخید و از معدود حیواناتی که پدرش به او داده بود نگهداری می‌کرد و با رفتن پاییز و آمدن زمستان خودش را در چند لایه لباس می‌پوشاند. شب‌ها مردم منتظر نوری در پنجره زن بودند. گاهی نور را می‌دیدند و گاهی نمی‌دیدند. تا اینکه یک روز پدرش به خانه دخترش و مک ان امهریوس رفت و گفت سه شب است که نوری در پنجره ندیده و نگران است. هر سه به خانه دختر رفتند، اما خانه سرد بود. دستشان را که روی اجاق گذاشتند گرم نبود و شیشه پنجره ها را هم یخ پوشانده بود. هیچ کس توی هیچ کدام از اتاقها نبود. از خانه بیرون رفتند و دختر را توی استابل دیدند که روی کوپه دراز کشیده بود. بالا تنش همچنان نصف نیمه پوشیده از لباس بود، اما پایین تنش لخت بود. بیهوش بود. یا شاید هم از فرط سرما به کما رفته بود و چشمانش ملتهب بودند و گوشه هایشان چرک جمع شده بود. دو دختر دوقلو به دنیا آورده بود که یکیشان مرده بود، اما دیگری هنوز نفس می کشید و لابلای لباس ها روی سینه زن دراز کشیده بود. پدرش و خواهرش به همراه مک ان امریوس زنده ها را به داخل خانه بردند و آتش اجاق را روشن کردند و دنبال نزدیکترین پزشک فرستادند که مطبش چند کیلومتری تا آنجا فاصله داشت. بعد جنازه نوزاد مرده را هم بردند و توی تنها چیزی گذاشتند که توانستند پیدا کنند. یک سبد نگهداری خرچنگ. دکتر که آمد گفت نمیتواند با اطمینان بگوید که بچه دقیقاً کی به دنیا آمده، اما به نظرش زنده بماند. گفت از مادر خون زیادی رفته و به نظر موقع زایمان انقدر با ناخونهای بلندش چشمهایش را چنگ انداخته که عفونت کردند، که شاید به دلیل وضعیت غیر بهداشتی استابل هم باشد. مطمئن نبود زن زنده بماند و اگر هم زنده میماند، دکتر نگران این بود که هرگز بیناییش بر نگردد. مک ان امریوس و زنش در تمام روزهایی که زن بیهوش بود از بچه مراقبت کردند و بچه بزرگ و بزرگتر می شد. مادرش هم رو به بهبود بود و اولین باری که صدای گریه بچه را شنید، بنابر غریزه مادری دست دراز کرد که بچه را بگیرد، اما در تاریکی پیدایش نکرد. رفته رفته وقتی اطرافیانش را از صداهایشان به جا آورد، بنا کرد به فحش دادن به آنها و متهم کردنشان به اینکه وقتی حواسش نیست با هم خلوت می کنند. هرچه قوی تر می شد، حضورشان بیشتر رنجیده خاطرش می کرد. تا اینکه عاقبت خواست از آنجا بروند. کم کم از روی تختش بلند شد. دستهایش را جلویش می گرفت و راه می رفت. گاهی در طول روز و گاهی شبها. چون روز و شب برایش تفاوتی نداشت. یک بار هم چاقو به دست دیدندش. او را گذاشتند و رفتند چون خود زن این طور خواسته بود و شاید هم به این خاطر که خودشان هم ترس برشان داشته بود و از آنجا که ظاهراً گزینه دیگری هم در کار نبود، بچه را هم با خودشان بردند. اما همچنان برایش غذا می بردند و پشت در ایوان خانه‌اش می گذاشتند. زن گاهی فحششان می داد، اما اغلب آرام بود. یک روز که داشتند حرف می زدند، زن دستش را با آن ناخونهای بلندش به سمت صورت مک ان امریوس دراز کرد. نوک انگشتانش و کف دستش را سراند روی موهای مرد و بعد روی چشمها و بینی و لبها و چانش کشید و پایین آمد و از دکمه های پیراهنش گذشت و پایین تر به کمربند مرد رسید. مک ان امریوس و زنش از خودشان بچه‌ای نداشتند. تصور بر این بود که نداشتن بچه زنش را عمیقاً غمگین و شاید مضطرب کرده، چون به قول مردم از روز هم روشن‌تر بود که ایراد از مرد نیست. این تصور هم وجود داشت که قصه بچه نداشتنشان مرد را به نوشخاری‌ها و عیش و نوش‌های ادواری کشانده. هرچند که مرد خودش در این باره به کسی چیزی نمی گفت. به طور کلی اما آنها حواسشان به هم بود و مراقب هم دیگر بودند و هیچ کس نمی دانست شبها که تنهایند و با هم توی تخت خواب درباره چه چیزهای حرف می زنند. گمان می کنم این روایت من باشد از داستانی که آن جوان اهل کنا برای پدرم و برادرش تعریف کرده بود. وقتی که همهشان جوان بودند و در آستانه جنگ. این اطلاعات همه بر زبان آن جوان جاری شدند، چون آنجا بودند که به زبان بیایند و جوان هم خودش خبر نداشت که دارد زیادی به شنوندگان سراپا گوشش اطلاعات می دهد. داستان به زبان گالیک گفته شد و به قول معروف در انگلیسی جور دیگری است. هرچند که تصاویر همه حقیقی بودند. وقتی جنگ تمام شد، جوان دست و دلباز کنایی مرده بود و برادر پدرم هم یک پایش را از دست داده بود. پدرم به کینتیل برگشت، به همون زندگی که ترکش گفته بود. قایق و تورها و تله های خرچنگ. و همه اینها در چرخه فصل ها. قبل از جنگ دوم جهانی ازدواج کرد و وقتی از او خواستند دوباره به جنگ رود، زن باردارش را که مرد نمی دانست باردار است، گذاشت و با دیگر هایلندی های کیپ برتون رفت. در ساحل نورماندی در همان حال که موشک ها و گلوله های توپ اطرافشان منفجر می شدند، آنها را توی آبی به عمق 3 متر پیاده کردند. با صورت توی گلولای فرود آمدند و جای صورتشان تا مدتی روی خاک ماند و بعد به زحمت 4 دست و پا راهشان را تا چند متر جلوتر باز کردند. اما به آنها فرمان داده شد که بلند شوند. مثل موجی که به زحمت راهش را به ساحل باز می کند. و بعد همه اینها انگار ناگهان اتفاق افتاد. مقابل چشمان پدرم، دیواری از شعله‌های نارنجی به هوا برخاست و دودی سیاه در هوا موج زد. پدرم در همان حال که اینها را مقابلش می‌دید، فشار دستی قوی را بر شانه چپش احساس کرد. فشار انقدر زیاد بود که پدرم احساس کرد شانه‌اش ضرب دیده و درست در همان حال که چشمان سوزان ملتهبش را می‌چرخاند، به زبان خودش پناه برد و پرسید کی اونجاست؟ و در همان لحظه پیش از کور شدنش آن انگشتان قهوه‌ای بلند را بر شانش به جا آورد که زیر ناخن‌های تیزشان پر از چرک و کثافت بود. صدای زن بود که آرام گفت منم. همه سربازهایی که جلوی پدرم بودند کشته شدند و در نقطه‌ای که پدرم ایستاده بود یک قیف انفجار بود که البته این را به پدرم گفته بودند چون خودش نمی توانست ببیند. بعدها به او گفتند که پدر بزرگش، یعنی همان مردی که بعضی ها به اسم مک ان امهریوس می شناختند، در همان روزی که او کور شد مرد. مک ان امهریوس موقع مرگ بیش از 100 سالش بود و چشمانش بر اثر کهولت سن آب مروارید آورده بود. هیچ کدام از اطرافیانش را درست نمی‌دید یا صدایشان را درست نمی‌شنید که بشناسدشان و بیش از هر چیز از جوانی و سکس می‌گفت و نریانی بی‌نظیر که تنابی شلوول دور گردنش بسته شده بود. از جزیره گرین آیلند کنا می‌گفت که عملاً هیچ وقت خودش آن را به چشم ندیده بود و از مردمی که در عید فرشته میکائیل سوار اسب‌هایشان می‌شدند و مرده‌هایشان را به سوی خورشید می‌بردند و از سنت کلمبایی که با اراده قویش مصمم بوده رو از ایرلند بگرداند، جایی که معشوق سابقش در آن بوده و زهد و پارسایی پیشه کند و از زبان‌های آتش و دود که به هوا برمی‌خواست. وقتی شروع کردم به گفتن این داستان، داستانی را بازگو کردم که پدرم سالها پیش در آخرین روز فصل صید خرچنگ دریایی وقتی رویش به تپه‌های سبز کنا بود برایم تعریف کرده بود. اما حالا که نگاه می‌کنم، می‌بینم پدرم آن روز همه داستان را دقیقاً به صورتی که من برای شما تعریف کرده‌ام برایم تعریف نکرده بود. و بخشی از داستان که مربوط می شده به دیدن پدر بزرگم در آخر و بخش اعظم داستان آن جوان کنایی به روایت برادر دوقلویش بوده که خودش در همه آن موقعیت ها حضور داشته است. شاید برادر پدرم به دلیل از دست دادن پایش شده بود یکی از آن کهنه سربازهای جنگ جهانی اول که زمان زیادی را در باشگاه ارتش می گذراندند. وقتی با من حرف می زد معذب نبود. مثل پدرم که وقتی درباره بعضی موضوعات خاص حرف میزد معذب میشد. شاید پدرم با حذف کردن بخش‌های خاصی از داستانش به سنت پدر و مادرش عمل میکرده که همه گفتنی‌ها را فوراً به فرزندشان نمیگفتند. ولی شاید هم به دلیل اتفاق‌های دیگری که آن روز افتاد یاد این داستان افتادم. حرف‌های پدرم که تمام شد موتور قایق را روشن کردیم و راهی بارانداز شدیم. وقتی رسیدیم، خانواده مکالستر و خیلی های دیگر رفته بودند. خرچنگ ها را بالا کشیدیم و در سرپناه بارانداز گذاشتیم و من نگاهم به وزنی بود که ترازوها نشان می دادند. هیچ وقت نفهمیدیم که خریدارها متوجه خرچنگ هایی که پشت سبد پنهان کرده بودیم شدند یا نه. اما به هر حال چیزی نگفتند. تله های من را روی بارانداز خالی کردیم و بعد از نردبان آهنی بالا رفتیم و خیلی راحت و عادی با خریدارها حرف زدیم و پولمان را گرفتیم. نقشه من این بود که بعداً برگردیم و خرچنگ های پشت سبد را برداریم. هنوز هم ماهیگیرهای دیگری آن اطراف بودند و اکثرشان مثل پدرم سرخوش بودند. خوشحال و راضی از اینکه فصل صید به پایان رسیده و پولشان را دریافت کردند که آخرین اجرت آن فصلشان بود. کسی به ما پیشنهاد داد سوار وانتش شویم و به باشگاه ارتش برویم و ما هم رفتیم. باشگاه ارتش پر بود از آدمهایی که بیشترشان ماهیگیر بودند و سر و صدا زیاد بود و همه با هم حرف می زدند. عقبهای سالن کنت مکالستر را با چند نفر از قوم خویش‌هایش دیدم. هیچ کدام من به سن قانونی نرسیده بودیم، اما زیاد هم مهم نبود. اگر ظاهرت نشان نمی داد که خیلی بچه سالی، کسی سؤالی نمی کرد. برادر پدرم و چند تای از قوم خویش‌های خودمان وسط سالن پشت میزی نشسته بودند. برای من دست تکان دادند و من به سمتشان رفتم. پدرم هم پشت سرم آمد و گهگاه کمربندم را می گرفت تا راه را گم نکند. سر راه من اکثر مردها پاهایشان را جمع کردند تا پدرم پایش به پایشان نگیرد و زمین نخورد. چوب دستی هم که عمویم جای پای نداشتهش از آن استفاده می کرد از صندلی بیرون زده بود و با نزدیک شدن ما عمویم آن را هم برداشت و به میز تکیهش داد تا پدرم راحت روی صندلی بنشیند. نشستیم و عمویم به من پول داد تا بروم از بار آبجو بگیرم. در راه برگشت از کنار یکی دیگر از میزهای خانواده مکالستر رد شدم. از بستگان همسایه های من بودند و با اینکه آنها را به جا آورده بودم خیلی خوب نمی شناختمشان. همانطور که می گذشتم یکیشان چیزی گفت که نشنیدم و به نظرم رسید بهترین کار این است که نایستم و رد شوم. آن بعد از ظهر هر چه می گذشت سر و صدا بیشتر می شد و بطری ها و لیوان ها به کف سیمانی می خوردند و می شکستند و بعد باران قطرات مشروب بود که روی سر و صورتمان ریخت. پدرم گفت چی بود؟ دو نفر از خانواده مکالستر از پشت میزی که من از کنارش رد شده بودم آبجوهای یک لیتری را به طرف قوم خویش‌هایشان در عقب سالن پرتاب می کردند. مثل کوارتربک های توپ پخش کن فوتبال آمریکایی ایستاده بودند و بطری های درباز را کف دست هایشان گرفته بودند و بالا می انداختند. و من کنت را دیدم که مثل توپگیرها دست دراز کرد و یکی از آنها را گرفت. بیشتر بطری ها صاف در دست ها فرود می آمدند. اما از آنجا که در هوا چرخ و واچرخ می خوردند، محتویات کفالودشان می پاشید بیرون و کسانی را که آن زیر نشسته بودند خیس می کرد. عمویم گفت، عرومزاده ها. دوتا از آنها آمدند سر میز ما. حدوداً 30 ساله بودند و قوی و عضلانی. یکیشان گفت، با کی بودی؟ عمویم گفت، بی خیال بابا، برو بشین سر جات. طرف گفت، ازت سوال کردم. و بعد رو به من کرد و در ادامه گفت، قبلنم از تو سوال کرده بودم. چیه؟ هیچکی بین شما گوشش نمیشنوه؟ من خیال میکردم فقط نابینا بینتون هست. سکوتی حکم فرما شد که کم کم میزهای دوروبر را هم فرا گرفت و بعد حرفها تبدیل به پچپچ و نجوا شد و مردها از بطریها و لیوانهایشان دست کشیدند. طرف هنوز نگاهش به من بود. گفت، ازت پرسیدم چند سالته؟ بزرگتره ای یا کوچکتره؟ و آن یکی گفت، فقط همین یه دونه است. از بعد جنگ باباش کوره، نمیتونه یکی دیگه درست کنه. یادم میآید عمویم دست دراز کرد، ته چوب دستیش را گرفت و از همون جایی که نشسته بود مثل چوب بیسبال توی هوا تابش داد. و یادم میآید در همان حالی که چوب دستی میچرخید چطور همان یک پایش را محکم زمین گذاشته بود. و یادم میآید که چوب دستی محکم به دماغ و دهان طرف خورد و خون پاشید روی ما. و بعد روی میز و صندلی‌های در حال واژگون شدن و خرد شیشه ها و دو تا از اعضای خانواده مکالستر را هم یادم میآید که با چه سرعتی خودشان را به میز ما رساندند. هر کدامشان یک طرف صندلی پدرم ایستادند و صندلی را با خودش که هنوز رویش نشسته بود بلند کردند و با احتیاط، مثل اینکه تخم مرغ یا شیء مقدسی باشد، حملش کردند و مردهایی هم که مشتهایشان را به دهان همدیگر میکوبیدند با دیدن آنها از سر راهشان کنار میرفتند تا رد شوند. پدرم را با ملایمت تمام پشت به دیواری در آن سر سالن گذاشتند تا مطمئن شوند آسیبی به او نمیرسد. و همانطور که صندلیش را پایین میآوردند تا روی زمین بگذارند، هماهنگ با هم زانوهایشان را خم کردند. و بعد هر کدامشان یک دستشان را روی شانه های پدرم گذاشتند، مثل اینکه کسی بخواهد کودکی را که ترسیده آرام کند. و بعد یکی از همانها صندلی برداشت و روی سر پسر عمویم خورد کرد که گلوی برادر طرف را چسبیده بود. کسی من را محکم گرفت و چرخاند، اما از چشمانش متوجه شدم که هدفش کسی دیگر در آن سر سالن بوده و فقط می‌خواهد من را از سر راهش کنار بزند. و بعد کنت را دیدم که به سمتم آمد، که تا حدودی انتظارش را هم داشتم. مثل مواقعی شده بود که توی مسابقات هاکی حتی بازیکن‌های روی نیمکت هم بلند می‌شوند، می‌روند توی زمین و به جان هم می‌افتند. و دروازه‌بان‌ها هم سراغ همدیگر می‌روند چون اشتراکات بیشتری با هم دارند. دیدمش که با نگاه مصمم به سمتم می‌آید و چون خوب می‌شناختمش مطمئن بودم از جایی که هست تقریباً با 3 گام بلند خودش را به من می‌رساند و با شتاب و تمام نیرویش به من می‌خورد، طوری که هر دو به عقب رانده می‌شویم و من زیر می‌مانم و سرم به زمین سیمانی می‌خورد. بعد همه اینها در کسری از ثانیه اتفاق افتاد. پرش او و جا خالی دادن من و به جلو رانده شدن و یک وری شدن من، که هم می‌خواستم به سمتش بروم و هم از سر راهش کنار بروم، و بعد تماس شانه من با باسن او در همان حال که او به موازات زمین با دست‌های از هم باز شده در مقابلش توی هوا در پرواز بود. کنت محکم افتاد روی میز و با میز جلو رفت و میز را با خودش واژگون کرد و میز زیر او بر کف سیمانی افتاد. با صورتش نقش زمین شده بود و لحظه بی حرکت بود و من خیال کردم بیهوش شده است. و بعد دیدم که خون از پایین صورتش جاری شده و خرد شیشه های رنگ و رنگ را قرمز کرد. دستم را روی شانهش گذاشتم و پرسیدم حالت خوبه؟ گفت خوبم، فقط چشمم. بعد دستانش را روی صورتش گرفت و بلند شد نشست و خون از لای انگشتانش جاری شد. همان لحظه متوجه یک جفت چکمه لاستیکی در کنارمون شدم و بعد صدای مردی آمد که رو به سالونی که در آن همه به جان هم افتاده بودند داد می زد بسه، تو رو به خدا بس کنین، یکی مجروح شده. حالا که به آن روز فکر می کنم، حرف آن مرد به نظر عجیب می رسد. حتی همان موقع هم عجیب بود، چون کافی بود نگاهی به مردهای خونالود بیندازی تا ببینی تقریبا همه به نوعی، هرچند با درجات مختلف، مجروح شده بودند. اما با توجه به وضعیت، آن مرد حرف حساب زده بود و همه دست از دعوا کشیدند و مشتهایشان را باز کردند و دستهایشان را از دور گلوی حریفشان برداشتند. همه شتابان سراغ دکتر و بیمارستان رفتند و همه برنامه‌هایشان برای آن روز خراب شد. هیچ کس خرچنگ‌هایی را که ما قایم کرده بودیم و برای جشن آخر فصل ما نگه داشته بودیم یادش نبود و چند روز بعد تا حدودی جا خوردیم که پیدایشان کردیم. مرده بودند و باید می انداختیمشان توی دریا تا شاید غذای ماهی های خالخالی بهاره شوند که روی چشمهایشان را فلس و پولک پوشانده بود. آن شب دو تا از ماشین های خانواده مکالستر آمدند دم در خانه من. گفتند کنت کور شده و آقای مکالستر که تقریبا همسن پدرم بود زد زیر گریه. آن دو جوانی که بطری ها را پرت کرده بودند کلاه‌هایشان را در دستشان گرفته بودند و بند انگشت‌هایشان هنوز زخمی و خونی بود. هر دو از پدرم عذر خواستند. یکیشان گفت حواسمون نبود. از مستی تو حال خودمون نبودیم. عمویم از آن یکی اتاق بیرون آمد و گفت که او هم نباید چوب دستیش را پرت می‌کرده. آقای مکالستر گفت اگر پدرم موافق باشد همگی از این به بعد دیگر آن رودخانه دمدمی مزاج را مرز بین منطقه ماهیگیری من در نظر نگیریم و در عوض آن دو دماغه سنگی را در دو طرف ساحل ملاک قرار دهیم. یک سال خانواده ما از ساحل ماهی بگیرد و یک سال خانواده آنها. پدرم موافقت کرد و با لبخندی گفت به هر حال من که اگه مرزیم باشه نمی بینم. حالا که نگاه می کردند می دیدند موضوع خیلی هم ساده است. این بود روایت داستانی در دل داستانی دیگر. اما این داستان هم مثل اکثر داستانها به داستانهای دیگری گره خورد و با اتکا به داستانهای دیگر پیش رفت و شاید واقعا هیچ داستانی مستقل از داستانهای دیگر نباشد. داستان با قصه دو بچه شروع شد که سالها پیش به دیدن مادر بزرگ و پدر بزرگشان رفته بودند. اما آنها به دلیل وضعیتی که در آن بودند با دیدن نوه ها آنها را به جا نیاوردند. چون آنها را نمی دیدند. و این داستانی است که مردی از نوادگان آنها روایتش می کند. پسر مردی که هیچ وقت پسرش را ندید و فقط از صدایش او را می شناخت. یا با کشیدن انگشتانش روی خطوط صورتش. اینها را که می نویسم، دخترک خودم از مهد کودک به خانه می آید. در سن نیست که هر روز چیستانی طرح می کند و من هم قرار نیست جوابش را بدانم. سؤال امروز این است. اون چیه که چشم داره ولی نمی تونه ببینه؟ با توجه به وضعیت موجود سؤال خیلی عمیقی به نظر می رسد. می گویم نمیدونم و حس میکنم واقعا نمیدونم. دخترک داد میکشد سیب زمینی و شاد و سرخوش از زرنگی خودش و نادانی من خودش را در آغوشم میاندازد. او نبیره همان زن نابینایی است که در شعله های آتش سوخت و آن مردی که مک ان امهریوس نام داشت و ما هر دو فارغ از سن و درکمان در واقع فرزندان تردید هستیم. همه شخصیت‌های اصلی این داستان، همانطور که مردی که مک ان امهریوس نام داشت، روزگاری درباره دیگران گفته بود، به معنای واقعی کلمه رفتند. فقط کنت مک آلستر مانده که سرایدار یک کارخانه صابونسازی در تورنتوست. به علت اتفاقی که در آن بعد از ظهر سالهای دور افتاد، هیچ وقت نتوانست به نیروی هوایی بپیوندد و به سمت خورشید پرواز کند و از آن بالا کوه ها را ببیند و از روی اقیانوس بگذرد. حالا چشم مصنوعی دارد و به قول خودش خیلی کمن اونایی که تفاوتش رو تشخیص میدن. بچه که بودیم سعی میکردیم ماهی های خالخالی لیز بهاره را در دستانمان بگیریم و توی چشم های کورشان تصویر خودمان را ببینیم. وقتی هم که تناب‌های خیس تله‌های خرچنگ از توی دریا بیرون کشیده می‌شدند، یکیشان را از آن میان نشان می‌کردیم و چند متر جلوتر سعی می‌کردیم همان را از میان تناب‌ها پیدا کنیم. کار سختی هم بود، چون آن همه تناب تاب برمی‌داشتند و در هم می‌پیچیدند. سخت بود با اطمینان تشخیص دادنشان یا دقیق دیدن یا بافتنشان. آن موقع سخت بود دیدن و تشخیص دادن رشته رشته های در هم پیچیده تناب و همیشه سخت است دیدن و تشخیص دادن رشته‌های گوریده و در هم پیچیده عشق.